استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. امضای توافقنامه ساختن بند شاتوت، رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند سند را در همین دقایق امضا خواهند کرد. و سازمان ملل متحد میگوید ایران و کره شمالی همکاری های راکتی ایشان را از سر گرفتند. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به برنامه خبری نیمه روز استدیوی پیک خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف همراه شما خواهم بود تا لحظات بعد جزئیات از گزارش های ما، نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که آرش همایون پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند امروز سند اعمار بند برق شاهتوت را امضا می کنند. 4 تن از کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات صبح امروز در کابل کشته شدند. سازمان ملل متحد ایران با کره شمالی را متهم کرده که همکاری در پروژه راکت های دوربرد را از سر گرفتند. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی و نریندرا مودی صدر اعظم هند سند اعمار بند برق شاهتوت را امروز امضا می کنند. داباخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان صبح امروز به رادیو آزادی گفت:
رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هندوستان امروز ساعت 11:30 از راه ویدیو کانفرانس تفاهم نامه لندن بند شاهتوت امضا.
به اساس آخرین خبر، لحظات قبل رئیس جمهوری افغانستان و نریندرا مودی صدر اعظم هند سند اعمار این بند برق را امضا کردند. نظر به گزارش رسانه‌های هند، این بند به هزینه 286 میلیون دلار آمریکایی اعمار می‌شود. 4 تن از کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات امروز در کابل کشته شدند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیتی کابل در یک پیام ارسالی به رسانه‌ها گفت:
امروز در مربوطات ناحیه 16 شهر کابل 11:12 نو لاند کروزر هدف انفجار ماین قرار گرفته، در نتیجه یک تن مجروح و به شفاخانه منتقل گردیدند. در همین حال در مربوطات ناحیه 5 صاحب باغ داوود 4 تن از کارمندان وزارت انکشاف دهات توسط افراد ناشناس ذریع فیر سلا به شهادت رسیدند.
به گفته آقای فرامرز، بررسی تیم مشترک امنیتی در مورد ادامه دارد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویدادها را به عهده نگرفته. 4 تن از پرسنل نیروهای محافظت عامه در هرات کشته و 2 تن دیگر آنها زخمی شدند. عبدالوحید قتالی والی هرات گفت این رویداد در نتیجه برخورد یک موتر حامل نیروهای محافظت عامه در مسیر شاهرای هرات اسلام قلعه با ماین کنار سرک صورت گرفته. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. به اساس گزارش ها اخیراً حملات مخالفان مسلح در شاهراهای ولایت هرات افزایش یافته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. به اساس گزارش سازمان ملل متحد، ایران و کره شمالی همکاری در پروژه های راکت های دوربرد را از سر گرفتند. این دو کشور در سال گذشته روی این پروژه ها توافق کرده بودند. هیئت مستقل کارشناسان سازمان ملل متحد که از تحریم های بین المللی بر کره شمالی نظارت می کند، دیروز گزارش خود را به شورای امنیت این سازمان ارائه کرده. در این گزارش گفته شده که از سرگیری همکاری بین ایران و کره شمالی، انتقال تجهیزات کلیدی را شامل می شود که آخرین محموله آن توسط کشتی در سال 2020 میلادی به ایران تحویل داده شده. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی خواستار مذاکرات برای حل منازعه بین ترکیه و یونان در شرق بحیره مدیترانه شده. به اساس اعلامیه حکومت جرمنی که شام گذشته نشر شد، انگلا مرکل با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این مورد تلفنی صحبت کرده است. در اعلامیه از قول سخنگوی حکومت جرمنی استفن زیبرت گفته شده که خانم مرکل از اقدامات مثبت در این زمینه استقبال کرده و برای حل مسائل باقی مانده خواستار مذاکره شده است. ترکیه و یونان در مورد قلمرو آبی در شرق بحیره مدیترانه و منابع طبیعی در بستر آن اختلاف دارند. همچنان ترکیه و قبرس نیز در رابطه با منابع طبیعی این بحیره اختلاف نظر دارند. گروه دانشمندان سازمان صحی جهان یا WHO که برای تحقیقات در مورد چگونگی شیوع ویروس کرونا به چین رفتند، امروز نتایج تحقیقاتشان را در شهر وهان چین با خبرنگاران در میان خواهند گذاشت. به اساس اعلامیه WHO که امروز نشر شد، تحقیق کنندگان جهان که با همکاران چینیشان در 4 هفته گذشته تحقیقات در مورد چگونگی آغاز شیوع ویروس کرونا را تکمیل کردند، امروز گزارششان را در یک کنفرانس خبری اعلان میکنند. خبر شیوع ویروس کرونا اولین بار در ماه دسامبر سال 2019 میلادی در شهر وهان چین نشر شد. به نظر دانشمندان ویروس کرونا که تا اکنون 2.3 میلیون تن در سرتاسر جهان در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند، اولین بار از خفاش یا شپرک چرمی به سایر حیوانات و از طریق آن به انسانها انتقال داده شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. 1:06 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. توافقنامه ساختن بند شاتوت امروز میان افغانستان و هند امضا شد. اهمیت این بند:
دغه بند بعد 4000 هکتار کرنیز زمکه خړوبوي او د دې ترڅنګ به د کابل 2.2 میلیونه وګړو ته د سکلو پاکي اوبه برابروي.
در مورد اهمیت این بند با یک متخصص آب در جرمنی هم گفتگو خواهیم کرد. بخشهایی از زمینهایی که مربوط به بناهای تاریخی بدخشان می شوند به تازگی از نزد زورمندان گرفته شدند. مقامهای بدخشان می گویند
غیر مسئولانه حفریات کردند، غیر مسئولانه آبیدات تاریخی را نابود کردند به فکر و اندیشه این که گویا که در زیر ازی گنجینه هاست.
سازمان ملل متحد می گوید ایران و کوریای شمالی همکاری های راکتی ایشان را از سر گرفتند. برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را هم در برنامه مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم بحث 25 دقیقه رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. توافقنامه ساختن بند آبگردان شاتوت در کابل امروز میان مقام‌های ارشد افغانستان و هند امضا شد. رئیس جمهور اشرف غنی، معاونانش و وزیر خارجه افغانستان در این مراسم حضور داشتند. از آن جانب صدر اعظم و وزیر خارجه هند در یک ویدیوی در یک کنفرانس مجازی با رئیس جمهور اشرف غنی و تیم همراهش سند را امضا کردند. اداره ملی تنظیم آب افغانستان گفته که این بند در محله للندر ولسوالی چهارآسیاب کابل موقعیت دارد و با کمک مالی هند ساخته می شود. قرارداد ساختن این بند آبگردان در حال امضا می شود که آب زیرزمینی در شهر کابل بسیار کاهش یافته و باشنده های پایتخت با کمبود آب آشامیدنی روبروند. بیشتر در این گزارش.
قرارداد ساخت بند آبگردان شاتوت در کابل میان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و نریندرا مودی صدر اعظم هند به گونه آنلاین امروز امضا شد. این بند آبگردان در محله للندر ولسوالی چهارآسیاب در جنوب شهر کابل موقعیت دارد. رئیس جمهور غنی در مراسم آنلاین که به این مناسبت برگزار شده بود گفت که این بند برای صدها هزار تن در شهر کابل آب پاک فراهم خواهد کرد. او گفت او میگوید شاتوت آب کافی را به دریای کابل میدهد که یک بار دیگر آن را به یک چرخ سرسبزی، جنگلزا و دستاورد هنر و صنایع مبدل خواهد کرد. با آب بند شاتوت امکان عملی سازی پمپ های سولری وجود دارد. اداره ملی تنظیم آب افغانستان گفته که بند آبگردان شاتوت 97 متر ارتفاع و 60 متر عرض داشته و ظرفیت ذخیره کردن 146 میلیون متر مکعب آب را دارد. این بند در مدت 6 سال ساخته می شود و هزاران هکتار زمین زراعتی در محله های چل دختران، خیانکوت، الیاس خیل و خیرآباد ولسوالی چهارآسیاب از آن آبیاری خواهد شد. نظام خپلواک سخنگوی اداره ملی تنظیم آب افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نن په ولسمشری معنی کې د افغانستان اسلامی جمهوریت او د هندوستان هیواد ترمنځ د شاتوت لالندر
باندې میگوید این بند 4000 هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد. همچنین برای 2.2 میلیون باشنده کابل آب پاک آشامیدنی فراهم میکند. هزینه ساخت این بند 236 میلیون دلار است که هند آن را کمک میکند. بند آبگردان شاتوت در کابل در حال ساخته میشود که سطح آب زیرزمینی پایین رفته و حتی باشنده های شهر کابل با کمبود آب پاک آشامیدنی روبرو هستند. در همین حال خان محمد تکل رئیس اداره ملی تنظیم آب افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که کار ساخت بند شاه و عروس در ولسوالی شکردره کابل نیز 98% پایان یافته است. او نوشته که این بند هم برای فراهم کردن آب در شهر کابل زمینه را فراهم می کند و بسیار مفید خواهد بود.
خبرنگار رادیو آزادی در مورد امضای توافقنامه ساختن بند شاتوت میان افغانستان و هند جزئیات میداد. این بند به همکاری هند ساخته می شود. همین اکنون نجیب الله سدید متخصص و محقق آب را از جرمنی با خود داریم. جناب سدید به برنامه خوش آمدید. ساختن بند شاتوت بر افغانستان تا چی حد اهمیت داره؟
تشکر نعیمی صاحب از اینکه مرا در برنامه خودتان دارین. بند شاتوت به صورت خلاصه بگویم که یک بند است که بر مردم کابل از بلندترین اهمیت برخوردار است. به دلیل از اینکه در کابل ما شما شاهد از این هستیم در دو دهه اخیر خصوصا با تراکم جمعیت آبای زیرزمینی افت شدید کرده و قلت آب آشامیدنی بر مردم کابل یک معضله بسیار جدی بعد از تروریسم و فقر و آلودگی هوا است. این بند برای حدود 2 میلیون شهروند کابل آب آشامیدنی تهیه میکنه که یک تعداد بسیار زیاد است. اگر فکر کنیم که نفوس کل کابل هم مثلا 5 میلیون در نظر بگیریم، این تقریبا حدود 40% نفوس کابل در بر میگیره. بر علاوه ساخت این بند فشار بالای آبای زیرزمینی کاهش میده، به دلیل از اینکه تا فعلا منبع اصلی آب آشامیدنی مردم کابل آبای زیرزمینی است و همچنان این بند آب را برای تغذیه مصنوعی ساحات مهیا میکنه که ما در مدتی که آب از آبای زیرزمینی استخراج کردیم دوباره بازچارج کنیم یا دوباره بر بازیابی آبهای زیرزمینی کمک کرده باشیم. و از همه مهمتر و اهمیت سوم از این است که آب دوامدار بر دریای کابل مهیا میکنه. دریای کابل اگر در این سالا شهروندان ما شاهد هستند که با یک دریای مبدل شده که متاسفانه به جای آب در اونجا فاضلاب در جریان است و مردم فاضلاب جامدهشان به اونجا می اندازن و شکل و زیبایی دریا تقریبا از بین رفته و وقت آب مداوم بر از دریا از بند شاتوت مهیا بگرده تقریبا این معضله هم رفع میشه.
بله آقای سدید، مدیریت آبهای افغانستان در صدر اجنده های کاری رئیس جمهور اشرف غنی البته چیزی که خودش گفته قرار داشته. حالا چی فکر میکنین تا چی حد به این اهدافش رسیده با توجه به این که هفته گذشته شاهد افتتاح و کار بند کمال خان بودیم، همچنان در سایر بندها روی بند کجکی هم کار صورت میگیره، شما چی فکر میکنین رئیس جمهور آیا به اهدافش اندک رسیده؟
اگر واقع بیدانه قضاوت کنیم دولت فعلی از دو دوره دولت های قبلی بیشتر روی موضوع آب تمرکز داشته، اما ای که تا چی اندازه در این باره کامیاب بوده این قضاوت هم میمانه به مردم. ولی چیزی که ما شاهد از او هستیم افتتاح بند کمال خان، البته هنوز کانال های آبیاری بند کمال خان تکمیل نشده، مردم از ناحیه به تشویش هستن چون بند کمال خان یک بندی است که برای آبیاری و کنترل سیلاب ساخته شده و اگر کانال‌های آبیاری تکمیل نشه به زودی ما تقریبا از بند کمالخان استفاده مؤثر صورت گرفته نمیتونه تا وقتی که کانال‌ها تکمیل نشه. و دیگه پروژه‌هایم که حال در حال تکمیل است، این واقعا که قصد و اراده دولت نشان میده برای تکمیل از این پروژه، ولی بیشتر از این پروژه ها سال‌های قبل شروع شده بود. اولین پروژه ای که در دولت فعلی شروع میشه این بند شاتوت است که ببینیم تا چی اندازه، با وجودی که بند شاتوت یک بند بسیار بزرگ نیست، یک بند نهایت متوسط یا کوچک در کاتگوری نهایت بین متوسط و کوچک میه، اما باز هم اراده دولت مشهود است از این که در مدیریت آبها و در کنترل آبها اقدام کرده باشه و تا حال هم از اقدامات ایتو برمیه که دولت مصمم است. اما بر شما معلوم است، بر مردم ما معلوم است که اولویت های دیگر زیاد روبروی از این دولت وجود داره که با اونا هم باید کار صورت بگیره. به او خاطر موضوع مدیریت آب تا حال پیشرفت چشمگیر نداشتیم که ما از او یادآوری کنیم.
بله. خب باز هم روی مشکل آب آشامیدنی پایتخت، حدود 2.5 میلیون تن قرار است از ساختن بند شاتوت در کابل این آب آشامیدنی بگیرن، و با توجه به آلوده شدن بخش بزرگ از آبهای پایتخت، آیا فکر میکنین که تنظیم آب بند شاتوت از نگرانی ها خواهد کاست؟
چیزی که بند شاتوت انجام میده اویست که فشار بالای آبای زیرزمینی کم میکنه. مثلا وقت برای 2 میلیون تن آب آشامیدنی از بند شاتوت تهیه شوه، بنان 2 میلیون تن از آبای زیرزمینی دیگه استفاده نمیکنن. به دو دلیل، یکی آبای زیرزمینی سطحش بسیار پایین است، به خاطر پمپ کردن ازی آب یک مقدار انرژی بسیار زیاد نیاز است و متاسفانه که حتی ولتاژ برق در کابل را تا اندازه مهیا نمیکنه، مردم به منابع دیگه برای پمپشان استفاده میکنن. و موضوع دوم است که آبای زیرزمینی در کابل آلوده شده و این مردم واضح ترجیح میتن که از آب پاک برشان تهیه شده و بند شاتوتی آب پاک برشان تهیه میکنن. میمانه موضوع 3 میلیون شهروند باقی کابل که ما به اساس تخمینا 5 میلیون نفوذ در کابل داریم، یا حدود 4.5 تا 5 میلیون. میمانم موضوع بقیه و هنوزم از آبای زیرزمینی استفاده خواهد کرد و آبای زیرزمینی اگر کار در این بخش نشود، نشست آبای زیرزمینی با همچنان ادامه خواهد داشت. ولی چیزی که نقطه ای که ما پیشتر ذکر کردم، بند شاتوت همچنان میتونه برای تغذیه مصنوعی که ساعت بازچارج آبای زیرزمینی است نیز آب تهیه کنند. تا فعلا ما با معضله بزرگی که در این رابطه روبرو بودیم این بود که ما آب نداشتیم به خاطر تغذیه یا بازچارج آبای زیرزمینی، و حال بند شاتوتی امیدواری را بر مردم و بر کسایی که در بخش مدیریت آبای زیرزمینی کار میکنن این امید بر ما میده که ما میتونیم از آب قسمان هم از آب استفاده کنیم برای بازچارج آبای زیرزمینی.
بسیار تشکر از شما نجیب الله سدید، متخصص و محقق آب، را از جرمنی با خود داشتیم. سپاسگزار شما.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
اینجا رادیو آزادی است. 1:19 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، به تحولات از افغانستان و جهان برمیگردیم، اما نخست رویدادهای اقتصادی.
ریاست تجارت و صنعت قندهار میگوید در سال جاری پس از دوران قرنطین تا کنون 142 هزار تن میوه خشک و تازه این ولایت به بیرون از کشور صادر شده است. عبدالباقی معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت بیشتر صادرات این ولایت میوه تازه سیب و میوه خشک انجیر و کشمش بوده که بیشتر به کشورهای هند و پاکستان از طریق بندر واگه و به دبی و کشورهای اروپایی از طریق دهلیز هوایی صادر شده است. آقای باقی میگوید در زمان مشابه سال گذشته 199 هزار تن میوه خشک و تازه این ولایت صادر شده بود، اما در سال جاری به دلیل گسترش ویروس کرونا و قرنطین میزان صادرات کاهش یافته بود. وی افزود این ریاست تلاش میکند تا زمینه های بازاریابی را برای محصولات در داخل و خارج کشور فراهم کند. ریاست زراعت و مالداری ولایت بامیان از فعالیت 40% زنان در بخش زراعت در این ولایت خبر می‌دهد. عبدالوهاب محمدی رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت این زنان بیشتر در بخش مرغداری، لبنیات، تولید عسل و سبزیجات نقش فعال دارند. آقای محمدی می‌گوید محصولات این خانم‌ها در نمایشگاه‌های داخل و خارج کشور به نمایش گذاشته شده و درآمد خوبی هم برای این زنان داشته است. با گفته آقای محمدی حدود یک ماه قبل عسل و قروت محصول دست زنان در 80 غرفه نمایشگاه بامیان به نمایش گذاشته شد و افزود این اداره برنامه‌های مختلف را برای توانمندسازی زنان در بخش زراعت آغاز کرده است که بر اساس آن زنان بیشتر از این در بخش زراعت فعالیت خواهند کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سازمان ملل متحد میگوید ایران و کره شمالی همکاری راکتیشان را از سر گرفتند. ایالات متحده مدت هاست کره شمالی و ایران را به همکاری در زمینه توسعه برنامه‌های راکتی متهم می‌کند. بیشتر در این گزارش.
بر اساس گزارش سازمان ملل، ایران و کره شمالی سال گذشته همکاری در زمینه توسعه پروژه‌های موشکی دوربرد را اثر گرفتند. یک هیئت مستقل از کارشناسان نظارت بر تحریم‌های بین‌المللی کره شمالی در گزارش سالانه ارائه شده به سازمان ملل به روز دوشنبه نگاشته است که این همکاری میان دو کشور شامل انتقال پروژه‌های مهم موشکی بوده که آخرین محموله مربوط به این همکاری‌ها در سال 2020 انجام شده است. در این گزارش آمده است که یکی از دولت‌های عضو سازمان ملل که نام از آن گرفته نشده است این معلومات را با آنان شریک کرده که کره شمالی و ایران همکاری‌های توسعه‌ای پروژه‌های موشک‌های دوربرد را اثر گرفتند. در پاسخ به این ادعاها مجید تخروانچی سفیر ایران در سازمان ملل در ماه دسامبر به اعضای هیئت گفت که در بررسی مقدماتی اطلاعات ارائه شده توسط ناظران مشخص شده است که از اطلاعات غلط و داده‌های جعلی در تحقیقات آنها استفاده شده است. این گزارش از تحریم‌های متعدد سازمان ملل متحد بر کره شمالی با دلیل برنامه‌های سلاح‌های هسته‌ای و بالستیک آن نظارت می‌کند. این گزارش می‌نگارد که کره شمالی با نقض تحریم‌های بین‌المللی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی بالستیک خود را در طول سال 2020 حفظ و توسعه داده و بودجه آنها را از طریق حملات سایبری تامین کرده است و نیز گفته شده است که این کشور از کنار برخی تحریم‌ها گذشته است. طبق نسخه این گزارش سازمان ملل که به دست بولنبرگ رسیده است، ناظران سازمان ملل متحد اطلاعاتی را دریافت کردند که کره شمالی ایران را در پرتاب فضای قمر مصنوعی در مرکز تحقیقات شهید حاج علی موحد نیز همکاری می‌کند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه‌های امروز کابل.
توقف دور دوم مذاکرات صلح در دوحه و افزایش خشونت‌ها در افغانستان در مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافتند. روزنامه 8 صبح پیشنهاد کرده است به جای گسترش جنگ برای صلح تلاش صورت گیرد. در سرمقاله آمده است پس از اعلان ارزیابی دوباره تفاهم‌نامه صلح طالبان از سوی رهبری جدید آمریکا، طالبان در کنار ترک میز مذاکره لحن تهدیدآمیز اختیار کردند و میگویند در صورت عدم خروج نیروهای آمریکایی در تاریخ تعیین شده آنها جنگ بزرگی را آغاز خواهند کرد. روزنامه نوشته است با توجه به وضعیت گفته می‌توانند طالبان تعهداتشان را عملی نکرده و ممکن با رویکار شدن رهبری جدید آمریکا ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان تمدید گردد. نویسنده ای روزنامه افزوده از طالبان هم این مسئله را درک کردند، برای همین به دور دوم مذاکرات صلح با هیئت افغانی حاضر نشدند و به جای نشستن بر میز مذاکره سفرهای منطقویشان را آغاز کردند. نویسنده نگاشته است هرچند دولت افغانستان با توجه به وضعیت از آمادگی ها برای جنگ سخن می زند، اما به گفته نویسنده دفاع از تمامیت ارضی کشور و تامین امنیت شهروندان وظیفه یک دولت است و پایان جنگ و خشونت ها و تامین صلح نیز از مسئولیت های یک دولت به شمار می رود. بر اساس معلومات سرمقاله نویس در ماه گذشته جنگ در 33 ولایت افغانستان ادامه داشت که در اثر این جنگ ها نزدیک 1500 طالب کشته و زخمی شدند. طالبان نیز ادعا می کنند که به نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد کردند. نویسنده 8 صبح پیشنهاد می کند با توجه به هزینه های سنگینی که این جنگ به هر دو طرف تحمیل می کند، بهتر از هم دولت افغانستان به عنوان یک دولت ما
مسئول و طالبان هم به عنوان یک طرف باید به جای جنگ به صلح تمرکز کنند و قصه صلح را تمام شده حساب نکنند. روزنامه آلمان ملی هم با اشاره به متوقف شدن دور دوم مذاکرات صلح نوشته است: پس از متوقف شدن مذاکرات صلح و گرم شدن بحث های حکومت موقت، حالا حکومت افغانستان تلاش ها را برای ایجاد یک اجماع در داخل کشور آغاز کرده است. نویسنده می افزاید این وضعیت مانند خینه کردن پس از عید است. نویسنده نگاشته است این تلاش ها باید بسیار پیش صورت می گرفت و با تمام چهره های سیاسی که در حکومت برای آنان سهم داده نشده سلام و مشوره صورت می گرفت. سرمقاله نویس می نویسد هرچند این تلاش حکومت پایان خوبی نداشته، اما باز هم نویسنده آن را یک اقدام بجا می داند. به گفته نویسنده باید تمام جوانب برای دفاع از جمهوریت زیر یک چتر جمع شوند. سرمقاله نویس نگاشته از طالبان مسلح هم باید این را بدانند اگر آنان فکر می کنند که به پیروزی نزدیک شدند، این یک تعبیر اشتباه و یک خیال است. نویسنده آرمان ملی پیشنهاد می کند حفظ جمهوریت یک وجیبه تاریخی حکومت است، اما باقی ماندن جمهوریت در اختیار رئیس جمهور غنی نیست، بلکه حفظ نظام از همه مهمتر است. و روزنامه دولتی هیواد پرسیده است که فشارها به بهانه های مختلف برای چی؟ در سرمقاله آمده است تلاش های حکومت جمهوری اسلامی برای تامین صلح و پیشرفت امور روشن است و این تلاش ها برای این نظام اولویت همه افغان ها است. نویسنده نوشته است جامعه جهانی هم از حکومت افغانستان حمایت می کند و برای آنها حفظ جمهوریت بسیار مهم است، زیرا به گفته نویسنده بجز نظام جمهوریت نظام دیگر نه برای ملت و نه هم برای جامعه جهانی قابل قبول است. نویسنده نوشته است در چنین یک وضعیت مخالفین مسلح هر قدر فشار هم که بیاورند، باز هم مردم از جمهوریت دفاع می کنند.
ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که به تازگی با نهادهای عدلی و قضایی بخش از زمینهایی را که مربوط به بناهای تاریخی این ولایت میشود از زورمندان گرفته و ثبت این اداره کرده است. جزئیات در این گزارش.
آبیدات تاریخی و ساحات باستانی معرف هویت یک محل و منطقه گفته می شود. حتی این آبیدات تاریخی و ساحات باستانی می شود منطقه ای را به جهانیان معرفی کند. بدخشان هم در شمال شرق کشور از جمله ولایت های افغانستان است که نامش با ساحات باستانی و آبیدههای تاریخی گره خورده است، اما جنگ و ناامنی و موجودیت افراد مسلح غیر مسئول سبب شده تا بیشتر این مکان های دیدنی و تاریخی به دست زورمندان محلی بیفتد. نقیب الله ساقبیار رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که در سالهای گذشته شماری از افراد زورمند محلی فکر میکردند که در زیر خاک این آبیده های تاریخی گنجی نهفته و بنابراین دست به تخریب اکثریت آنان زده اند.
بسیاری از ساحات باستانی و یا آبیدات تاریخی را مردمی که فاقد آگاهی نسبت به آبیده بودن و ساحات باستانی بودن داشتن، غیر مسئولانه حفریات کردند، غیر مسئولانه آبیدات تاریخی را نابود کردند به فکر و اندیشه این که گویا که در زیر از این گنجینه هاست، و این گپ باعث شد که بسیاری آبیدات تاریخی و ساحات باستانی در سطح ولایت بدخشان متاسفانه دو دهه قبل یا سه دهه قبل از امروز بسیاری هاش تخریب گردید.
آقای ساقبیار میگوید که ریاست اطلاعات و فرهنگ در این اواخر به خاطر استرداد بیشتر مکانهای تاریخی از دست این زورمندان دست به فعالیت‌های زده اند. آزادسازی ساحات مقبره میریاربیک ولی، بنیانگذار شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان و کتابخانه عامه این ولایت که بیشتر از 80 سال خدمت دارد مثال می‌دهند. آقای ساقبیار میگوید
یک سلسله ملکیت هایی را که غاصبین غصب کرده بودند ما در هماهنگی ادارات عدلی و قضایی ما از دست و چنگ غاصبین بعضی ملکیت ها را استرداد کردیم که رسما ما تیم سه محکمه تسلیم گرفتیم.
عبدالبصیر وثیق یک تن از فرهنگیان بدخشان به رادیو آزادی میگوید که نابودی شمار زیادی از آبیده های تاریخی در این ولایت آنان را نسبت به وضعیت آبیده های تاریخی نگران ساخته است. به گفته وی در پی بی‌توجهی ریاست فرهنگ بدخشان و گسترش ناامنی ها در مناطق دوردست این ولایت شماری از میراث های تاریخی ناشناخته باقی مانده و شمار دیگری نیز با خطر نابودی روبرو شده است.
بیشترین از آبیدات تاریخی را که ما در بدخشان داریم متاسفانه هنوز شناسایی نشده. ما وقتی که به ولسوالی مختلفی بدخشان سر میخریم با نامهای عجیبی سر میخریم که هر کدامی از این اسمها خودش نشان میتکی در گذشته اینجا یکی از آبیدات تاریخی بوده. این متاسفانه اینا نه ثبت شدن نه حفظ شدن و اینا با گذشت زمان از بین رفت. تن اگر وضعیت به می گونه در بدخشان وضعیت ناامنی به می گونه دوام بکنه بالاخره اینا از بین میره.
از سوی هم صدیقی لعلزاد مسئول گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که هرگاه ساحات باستانی و آبیده های تاریخی بدخشان شناسایی و مرمتکاری شود سالانه صدها گردشگر خارجی برای تحقیق درباره آنان به این ولایت خواهند آمد.
چند تای معدودش ساخته شده دوباره بازسازی و مرمتکاری شده اما بیشتر از آبیدات متاسفانه در حالت تخریب هستند، در حالت فرو ریختن است، کس توجه بهشان نمیکنه. اگر این مکانها دوباره بازسازی شوند، مرمتکاری به قسمی که در گذشته بوده است ساخته شوند، در شک وجود نداره که بعد ده ها هزار گردشگر داخلی و خارجی از مکانها دیدار میکنند.
رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که آنان در جریان چند سال گذشته به کمک مسئولان اداره ملی میثاق شهروندی ریاست انکشاف دیهات این ولایت موفق شدند که 35 مکان آبیده تاریخی را در این ولایت شناسایی و ثبت راجستر این اداره کنند.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم آرش همایون را با خود داریم، این بار با سرخط خبرهای مهم تا این ساعت.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نریندرا مودی صدر اعظم هند امروز سند اعمار بند برق شاهتوت را امضا کردند. 4 تن از کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان صبح امروز در کابل کشته شدند. 4 تن از پرسنل نیروهای محافظت عام در هرات کشته و 2 تن دیگر آنها زخمی شدند. سازمان ملل متحد ایران و کوریای شمالی را در همکاری در پروژه های راکت های دوربرد متهم کرده، می گوید که آنها همکاری در این زمینه را از سر گرفتند. قرار است امروز روند استیضای دوم دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در مجلس سنای آن کشور آغاز شود. آنگلا مرکل صدراعظم جرمنی خواستار مذاکرات برای حل منازعه بین ترکیه و یونان در شرق بحیره مدیترانه شده است. و هیئت دانشمندان سازمان صحی جهان یا WHO که برای تحقیقات در مورد چگونگی شیوع همگیری ویروس کرونا به چین رفتند، امروز نتایج تحقیقاتشان را در شهر ووهان چین با خبرنگاران شریک خواهند ساخت.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه‌ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی mazadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای آگاهی از تازه‌ترین های افغانستان و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم دنبال کنید. شنوندی عزیز، در آغاز گزارش ها داشتیم که بند برق شاهتوت امروز میان اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نریندر مودی صدر اعظم هند امضا شد، البته کار ساختش، و قرار است این بند در جریان 5 تا 6 سال تکمیل شود. موقعیت بند تنگی لالندر ولسوالی چهارآسیاب است. ظرفیت ذخیره 146 میلیون متر مکعب آب. هزینه 236 میلیون دلار. تا 2.5 میلیون باشنده کابل در نتیجه ساختن بند شاهتوت از آب آشامیدنی صحی مستفید خواهند شد. برنامه امروز فکر نو با جوانان به همین بند و مدیریت آبهای افغانستان اختصاص داده شده. برنامه پشتوی فکر نو ساعت 2 و برنامه دری هم ساعت 3 نشر خواهد شد. سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از سید قادر جلالوف همکار تکنیکی ما. حالا هم نوبت نشر بحث 25 دقیقه رادیو آزادی است.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی میز مدور ما خوش آمدین. موضوع بحثی که براتون انتخاب کردیم این بار همین مسئله آخرین گزارش گروه مطالعه افغانستان و کانگرس ایالات متحده و تاثیر آن به تصمیم گیری های اداره و رهبری جو بایدن هست. خب روی از این موضوع قبلا هم بسیار زیاد صحبت ها شد، مثلا آقای امرالله صالح اظهار خوشبینی میکنه، منتها طرف طالبا این موضوع رو میگه که ناقص هست. ببینیم که با مهمان ها این موضوع رو صحبت میکنیم، گزارش جدید چقدر تاثیر خواهد داشت بر روند صلح افغانستان در دوحه قطر، و از دید شما اداره بایدن چی تصمیم اتخاذ خواهد کرد که در خوال روند صلح افغانستان بر اساس پیشنهادهای تازه. روی از این موضوع صحبت میکنیم. فعلا یکی از مهمانای محترم ما از طریق تلفن وصل شدن، میشناسینشان، محترم آقای ولی آریا، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی هستند. آریا صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی.
این گزارش گروه مطالعه افغانستان به کانگرس ایالات متحده امریکا رسید، حتما تعقیب کردین. روی از این موضوع از یک طرف آقای امرالله صالح اظهار خوشبینی میکنه و طالبا میگه ناقص است و هر کس هر نوع فکر ارائه میکنه. ما گفتیم این موضوع رو یک دفعه امرای متخصصین از نظر بگذرانیم، ببینیم که شما چی میگین در مورد آقای آریا.
بله، ببینید نکته اول که مهم است این است که این گزارش طوری که بعضی ها برداشت کردن رفت به روی کار آمدن آقای بایدن و سیاست آقای بایدن نداره، چون این گروه مطالعه افغانستان توسط کنگره در ماه اپریل سال گذشته بعد از اینکه توافق با طالبان امضا شده بود ایجاد شد و هدفش بود که تمام ابعاد و جوانب این گزارش مورد مطالعه و بررسی قرار بگیره، که نتیجهش به تاریخ 3 ماه در واقع ارائه شد. یعنی قطع نظر از اینکه کی روی کار هست، یعنی اگر آقای ترامپ هم بر ادامه میداد و سرکار میدید باز هم این گزارش نتایج خود را ارائه میداد به پالیسی سازان در امریکا. و مهمترین نکته در این گزارش ایست که تاکید شده که عجله و شتاب زدگی که در 2 سال گذشته وجود داشت و منتج به او توافقنامه شد که بین طالبان و امریکا امضا شد و جدول زمانی که برای خروج نیروهای امریکایی روش تصمیم گرفته شده بود، او در واقع برش اشاره شده و ای که او شتاب زدگی باید از کاسته بشه و خروج نیروها باید مبتنی بر شرایط باشه، و طوری که از شواهد و قرائن هم پیداست احتمالاً آقای بایدن با استفاده از توصیه ها و نتایج این گزارش و همچنین با توجه به تفاوتی که در روی کرده دولت جدید امریکا ما شاهدش خواهیم بود، به توصیه های این گزارش گوش خواهد داد و از او شتاب زدگی که ما در 2 سال گذشته شاهدش بودیم به احتمال زیاد کاسته خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر. آل مهمان دیگر ما محترم آقای طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی هستند، اونام تجربه کافی در این ساحه دارن. آقای فرهادی خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز.
آقای ولی آریا هستن، شما هستین، ما هستیم. ببینیم که این موضوع را یک 20 دقیقه علاجی میکنیم، یک نتیجه خوب از این موضوع کشیده میتونیم یا نه. روی از این موضوع بسیار زیاد بحث است. آقای ولی آریا در بعض مسائل توجه را جلب کرد، از جمله گفتن عجله و شتاب زدگی باید نشه، از این قبیل مسائل. شما به کدام نقاط عمده میخواین که توجه را جلب کنین آقای فرادی؟
خب پژوهش در حقیقت توسط یک تعداد جنرالای متقاعدین که در سال 2011 و 2014 هم اوباما را مشوره داده بودند رهبریت شده. بعضی مشاورین از این پژوهش حالا میگن که تمام نظریاتشون بهش گنجانده نشده بود و در حقیقت یک مشوره است که توسط کسانی است که در وزارت دفاع بودند و میخواهند که جنگ دوام کنه و میگن که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان باید مشروط باشه، اما درست تعریف نمی کنن که مشروط بر چی. اگر او چیزایی که میخواستن که در 19 سال گذشته به دست بیارن به دست آورده نتونستن، آیا در 6 ماه گذشته آینده آورده میتونن؟ این معلوم نیست. در حقیقت بعضی کسایی گزارش اینطور میبینن که این برازیت که محالت گذشته دوام کنه، اما به نفع افغانستان اگر ببینیم، در صورتی که بیرون شدن قشون خارجی به تعویق بفته، باید است که از این مدت استفاده شود برای اینکه مصالحه ملی شود. اگر مصالحه ملی نشه، در حقیقت جنگ میتونه مثل 19 سال گذشته دوام کنه با یک تعداد کم افسران آمریکایی که برای نفع خودشان در اونجا هستند، اما وضع امنیتی مردم افغانستان بر بیرون قصرها و خانه های گرانبها بهتر نمیشه.
خب آقای آریا، یک موضوع مهم که هست در سیاست امریکا ایست که این گونه گزارش ها و تینک تانک ها اینا بسیار زیاد تاثیر داره به پالیسی یا سیاست بین المللی یا داخلی امریکا. شما چی فکر میکنین برای از اینکه اینا تنها از پنجره امریکا به موضوع که نگاه بکنن دیگه قسم آدم وضعیت هم میبینن، منتها مسائل افغانستان، مردم افغانستان اگر در نظر بگیریم دیگه قسم باید به موضوع نگاه شما. شما تا چیت راضی هستین از این گونه مطالعات، از این گونه گزارش های از این تینک تانک ها و گروپ های مطالعه و از این قبیل مسائل؟ آقای آریا،
ببینید، یک از ویژگی های سیستم های تصمیم گیری در کشورهای دموکراتیک همیست که اندیشکده ها، مراکز تحقیقی و علمی و جامعه مدنی، نظرات که توسط رسانه ها مطبوعات مطرح میشه، اینا بسیار تاثیر داره روی تصمیم های کلان، روی استراتژی های کلان در کشورهای دموکراتیک غربی، و تاثیر خود را این گزارش و گزارش های از این قبیل، توصیه های از این قبیل حتما خواهد داشت روی کرد آینده. هرچند که پالیسی ایالات متحده همچنان مبتنی بر خروج نیروها خواهد بود و ادامه خواهد داشت، تفاوت چندان ما شاهد نخواهیم بود در پالیسی، هرچند که این گزارش گفته بازنگری صورت میگیره در این موافقت نامه، ولی تفاوتی که ما شاهدش خواهیم بود در بیشتر در روی کرد است، در اپروچ است. و نکته بسیار مهم دیگه که در این گزارش است ایست که در واقع اذعان شده که در دو دهه گذشته ما شاهد تفاوت بودیم بین گفتار و کردار امریکا از یک طرف و بین گفتار و کردار و پالیسی امریکا از یک طرف دیگه، یعنی بین پالیسی و بین اجرا و بین عملکرد تفاوت بوده و پیام ها و گفتاری که در ما شاهدش بودیم توسط سیاستمداران امریکایی، او با تفاوت دیگه در او وجود داشته با سیاست امریکا، با عملکردش وی شاهده، وی در واقع باعث سردرگمی و ابهامات زیاد می شده و فعلا این فرصت ایجاد شده که در واقع یک نوع انسجام و هماهنگی بین این سه به وجود بیاید. و نکته دیگه که به حال مهم است که ما متوجه باشیم که هدف از این که این عجله از این عجله کاسته بشه چیست. هدف در واقع ایست که طوری نشه که زمینه برای پیروزی کامل طالبان و سقوط کامل دولت فراهم بشه و این حتی خشونت یا حتی کاهش چشمگیر خشونت که قطع نظر از این گزارش هم در موضوعگیری‌های آقای خلیلزاد و دولت گذشته آقای ترامپ هم ما شاهدش بودیم که به هر حال اینا در موارد روی از این تاکید کرده بودن، اشاره کرده بودن که طالبان همچنان رابطه خود با القاعده حفظ کرده و به جای از این که خشونت کاهش بده، خشونت افزایش یافته، تلفات غیر نظامیان افزایش یافته. و روی این نکته بسیار تاکید شده در این گزارش که ما باید شاهد کاهش چشمگیر خشونت باشیم و شاهد این باشیم که طالبان واقعا این صداقت دارن و این تصمیم را دارن که رابطه خود را با گروه های تروریستی دیگر در واقع قطع بکنن. و نکته دیگه که دایه های امنیت هست در این مسئله ایست که این به هیچ عنوان توصیه های ما نباید به این معنی باشه که ما یک چک سفید برای دولت افغانستان بدهیم و دولت افغانستان همچنان بر بیکفایتی، بر غیر مؤثر بودن، بر فاسد بودن خود همچنان ادامه بده، که این نکته برای مردم افغانستان، ما از دیدگاه مردم افغانستان اگر در نظر بگیریم بسیار مهم است که آقای غنی و تیمش بدون دلیل موجه خوشحال نشوند از گزارش های از این قبیل. و بنابراین من روی هم رفته وقتی که نگاه میکنم فکر میکنم که این گزارش هرچند که در دراز مدت ما اگر شرایط داخل افغانستان و وضعیت نابسامان داخلی و بین نخبگان سیاسی افغانستان و وقتی که میبینیم مسائل قومی افغانستان فساد گسترده در افغانستان وقتی که میبینیم که به هر حال این گزارش و گزارش‌های از این قبیل شاید تاثیر چندانی نداشته باشه، ولی در کوتاه مدت و میان مدت ما اگر متوجه به عواقب ناخوشایند یک تصمیم شتاب زده اگر باشیم و بخواهیم از او جلوگیری بکنیم، شاید یک اثر محدودی داشته باشه این تصمیم‌گیری‌های آینده نه تنها ایالات متحده بلکه اعضای دیگر ناتو به طور کلی.
خب آقای فرادی، بعضی اصطلاحات ما خوش دارم استفاده کنم، مثلا اینجا برابر میای نمیای، یک اصطلاح دیاد محمد امیال میگه اگر همدان دور است کدو نزدیک داریم در بالی خود روی ازو قضاوت کنیم. این سوال به این ارتباط به نظر محمد که مثلا سیاست آمریکا با تعیین کردن دوباره یا آقای خلیلزاد احتمال میشه که امی روند صلح یا امی پروسه امریکا سیاستمدارای نوشان میخواین تعقیب کنن و افغانستان ترک بکنن، منتها چرتشان دهی خراب است که چگونه ترک بکنه، منتها ای که ترک میکنن ای به خیالم که 100% از و حتی بر شما اونم انتخاب کردن، اگر ای کار نمیکردن آقای خلیلزاد شاید برطرف میکردن از این موضوع. شما چی فکر میکنین آقای فرادی در این مورد؟
بله، شما اگر ببینین که آقای بایدن چه رقم انتخابات برده، انتخابات به شکل برده که اگر بحران کووید نمی بود امکان داشت که ترامپ دوباره می برد و همین کووید بود که مردم کمی ناامید شدن و مشکلات پیدا شد و بعضی کسا در بعضی ایالات مثل فلوریدا و اینجا برآمدن و رأی دادن به ضد ترامپ، خصوصا از کسانی که سفیر آمریکایی نبودن. و در حقیقت آقای بایدن بسیار محتاط است که کارهایی نکنه که جمهوری خواه او را به انگشت نشان بتن. و امیال مایک پامپیو که وزیر خارجه سابق است در کارهایی که راجع به ایران میکنه و یپا به انگشت نشان میده آقای بایدن، و از امون خاطر آقای بایدن مثلا درباره ایران اعلان کرده که نه مایتو با آسانی پس برشان نمه. به افغانستان هم اینا قرارداد با طالبا فسخ نکردند. در امریکا در نوامبر سال آینده انتخابات کانگریس است و در سنا اینا فعلا 50-50 هستند، دموکرات و جمهوری خواه، و آقای بایدن اگر میخواهد که 4 سال خود موفقانه تیر کنه باید بسیار زیاد دل جمهوری خواه را بخواهد، و از او خاطر این روندی که جمهوری خواه به این شکل شروع کردن امروی آقای خلیزاد خوب یا بد به هر صورت منفعت امریکا را تضمین کرده، چون که هیچ امریکایی، آخرین امریکایی که در افغانستان کشته شده یک سال پیش کشته شده و باز از او دیگه امریکایی کشته نشده، و مهمترین چیز برای امریکایی است که اگر جنگ دامان میکنه چندان زیاد در اخبارا و در تلویزیون امریکا زیاد نبره، به خاطر که مردم امریکایی جنگ وقت فراموش کرده، و امکان داره که یک چند ماه دیگه قشون امریکا در افغانستان بمانه، اما این ریسک نمیگیرن، این روابط خود امروی طالبا بسیار خراب نمیکنن، شاید که طور اعلان کنن که طالبا باید از القاعده دور شوند و ایگپا، اما باز کسای دیگه هم هستن که میگن که حکومت افغانستان سال 4 میلیارد دلار کمک امنیتی گرفته و نتانسته که القاعده را از بین ببره. از اون خاطر بسیار وقت است که ما فکر کنیم که بایدن در اثر از این راپور پالیسی خود تغییر میده، بایدن مفاد انتخاباتی خود مواظب می باشه و ای که حزب دموکرات بعد از اینکه 4 سالش تمام میشه بتونه که گارانتی کنه که باز اینا کامیاب شوند و در آینده نزدیک همی انتخابات کنگرس که نوامبر سال 2022 میشه برای بسیار مهم است، به خاطر که در حقیقت یک امریکایی را به لستش آمده که 50-50 است، 50% طرف ترامپ هست در سنا در اینجا، و اینا محتاط می باشن، منافع خود می بینن، اینا لی افغان ها باید منافع خود می بینن، منافع مایی است که رئیسیست که یک هرج و مرج نبه، اما منافع مایی است که باید صلح پیدا کنیم، اگر صلح پیدا نکنیم باید 2500 لشکر آمریکایی در افغانستان امنیت نمیه به خاطر که به 10,000 هم نامد به 100,000 هم.
آقای آریا شما شنیدین، آقای فرادین هم شنیدین، شما چی فکر میکنین در این مورد؟ امی دولت امی مطالعه و این سیاست جدید امریکا طرف کدام طرف زیادتر خواهد باشه؟ یعنی به طرف طالبان زیادتر خوب است یا به طرف دولت؟ برای اینکه طالبان این موضوع رو ناقص میخوان از یک طرف، و از دیگه طرف هم تحرکات دیپلماسی خود زیاد ساخته، تهران میرن و مثلا مسکو میرن و چپ راست میرن. از او خاطر شما چی فکر میکنین این سفرهای طالبا به این معناست که نه کم ورخطا هستن یا چطور؟ نمیفهمم اینو، شما چطور میتونین تحلیل کنین ناریاسه؟
در کوتاه مدت شکی نیست که این به نفع حکومت افغانستان است. تغییری که تفاوتی که در روی کرده آقای دولت آقای بایدن خواهیم دید و توصیه هایی که در گزارش صورت گرفته در اون شکی نیست، در کوتاه مدت به نفع دولت است، ولی در میان مدت و دراز مدت دولت فعلی افغانستان ما اگر نگاه بکنیم که هیچ وقت نتوانسته در همین 5-6 سال گذشته یک سیاست مستقل و قوی از خودش داشته باشه، طوری که مثلا ما در دوران آقای کرزای شاهدش بودیم. با توجه به این ما خواهیم دید که دولت آقای غنی تمکین خواهد کرد به فشارهای که توسط دولت آقای بایدن وارد خواهد شد رویش برای ادامه روند مذاکره با طالبان، و طوری که من پیشتر هم گفتم و آقای فرهادی هم اشاره کردن، در سیاست کلی ایالات متحده ما تغییری مشاهده نخواهیم کرد، او مبتنی بر خروج نیروها خواهد بود. ولی ایرم فراموش نکنیم که ما در تیم آقای بایدن کسانی را داریم و خود شخص آقای بایدن که اینا بیشتر در مسائل کلی جهانی در جهان بینیشان توجه بیشتری دارن به ارزش‌های دموکراتیک، به تقویت نهادهای دموکراتیک در کشورهای دیگر، و همچنین این که در این دستاوردهایی که در دو دهه گذشته در افغانستان بوده اینا به او آسانی از دست نروه و در این مورد اینا با اروپایی ها بیشتر در واقع هماهنگ‌تر خواهند بود، و همچنین این که ما در تیم آقای بایدن افراد رو داریم که اینا در واقع سالها دهه ها دخیل بودن در سیاست سازی، در سیاست خارجی ایالات متحده، و مبتنی بس بر این در به یک عشق است که اینا به حضور در کشورهای دیگر دارن، به حضور به نیروهای نظامی ایالات متحده در کشورهای دیگر دارن، به دموکراسی سازی و سیاست هایی که مبتنی بر او انترناسیونالیسم لیبرال غربی است در واقع، و این در واقع نباید ما نادیده بگیریم. و همچنین ما وقتی که دولت آقای بایدن رو به سیاست‌هایش با دولت آقای ترامپ مقایسه میکنیم، نباید به این اشاره بکنیم که تفاوت در بین سیاست دموکرات‌ها و جمهورخواه هاست. نه خیر، به این معنی که دولت آقای ترامپ هم بود نمایندگی از طیف بسیار وسیع جمهورخواهان نمیکرد، اگر بخش بسیار کوچک در واقع از جمهورخواهان او با خود داشت، و بیشتر رشت در واقع جایگاهش قدرتش مبتنی بر آرای مردم بود که بود رای داده بودن، که اونا همچنان مثل خود آقای ترامپ کاملا مخالف بودن با اینکه ایالات متحده سیاست مداخله جهانی در کشورهای دیگر داشته باشه. و ما از این نقطه نظر اگر نگاه بکنیم، وجه اشتراک بین جمهوری‌خواه‌ها و دموکرات‌ها در مورد سیاست خارجی زیاد است. در گذشته ما شاهد بودیم که در سیاست خارجی وقتی که دموکرات های جمهورخواه رو کار می آوردن تفاوت ایجاد می شد، ولی نه چندان، تفاوت بیشتر در سیاست های داخلی است در بین سیاست هایی که دموکرات ها و جمهورخواه دارند. بنابراین من فکر می کنم که بخشی از او روی کرده که در دوران آقای بوش ما شاهدش بودیم و همچنین در دوران آقای اوباما، ما شاید ادامه از اون روند در دوران اداره آقای بایدن خواهیم بود، ولی او روی کرده که آقای ترامپ داشت که در واقع به عنوان یک گاوه که در دوکان چینی فروشی، که اگر اصطلاح خود انگلیسی زبان‌ها استفاده بکنیم، عمل کرد و رابطه خود با تمام متحدین آمریکا خراب کرد و به هیچ عنوان نمیخواست در هیچ جای از دنیا در واقع نیروهای آمریکا در این حضور داشته باشند، ما شاهد او سیاست دیگر در دوران آقای بایدن نخواهیم بود.
فرهادی صاحب، در اینجا یک مسئله را که ساده اگر تر بکنیم، آمریکا دولتش تشکیلاتش اونا بالاخره به یک تصمیم میرسن، چی به نفعش چی به نقصش، یا امضا کردن و قبول کردن او را عملی میکنن. منتها در طرف افغانستان موضوع را که یک از نظر بگذرانیم، خواست عمومی مردم افغانستان همیشه غیر حاضر است. نه طرف طالبا سر از او چندان فکر میکنن، نه طرف دولت سر از اونا. برای که ای یک دولت سازی صحیح شده نتانست، یعنی یک تشکیلات صحیح شده نتانست که دولت بتانه از منافع عمومی مردم افغانستان دفاع بکنه، یا چطور این موضوع تا چه درست است؟ برای اینکه این طرف افغانا یا رهبرای افغانا هستند که خواستار خود در کرسی بشانن و بالاخره صلح شوه و مردم از این گیردار از این جنجالای 40 ساله بالاخره خلاص شوه، این چطور انعکاس خواهد کرد خواستار عمومی مردم افغانستان یا افکار عمومی مردم افغانستان؟ سیب آقای فرادی،
خوی اینمی گپ بسیار درست است که اصلا مردم افغانستان خواستار صلح هستن، بسیار بسطوح آمدن از بیامنیتی در شهرهای بزرگ و بسطوح آمدن از جنگ در حقیقت، و در و ای راپور چون زیادتر سر منافع امریکا نوشته شده در حقیقت هیچ مثلا گفته نشده که در افغانستان خشونت نظر به غیر نظامیان امکان داره که ادامه بیفته اگر امریکا باشه، به خاطر که اگر امریکا باشه طالبان جنگ شاید که بیشتر کنن، زیادتر کنن، در بعضی شهرها حمله کنن، شاید که شهرها را گرفته نتونن اما شهرها را زیر خطر بتونن پرتن، خصوصا در جنوب شرق افغانستان، شاید در شرق افغانستان، در شمال افغانستان، در کندوز، اینجا ما تا حملاتشون هم میبینیم در فاریاب. و در حقیقت مردم غریب افغانستان بسیار ضررمند هستند از این جنگ و زندگی عادی ندارند، و یک تعداد زیاد دخترها در افغانستان مکتب نمیرن. این نیست که مکتب هم نیست اما بیامنیتی است، مردم میترسه که دختر خود تا مکتب روان کنه در جنوب افغانستان.
کم کم جنبندی هم کنین ورازی که 3 دقیقه وقت رو استودیو ترک میکنیم، 1 دقیقه دیگه دارین آقای فرادی؟ 1 دقیقه ولی صاحب آریا هم بمانه.
زیادتر همی که باید که سیاستمداران افغان باید منافع افغانستان رو بسنجن، به این خوش نشن که امریکا یک چند ماه دیگه می باشه، به خاطر که امریکا هر وقت که تصمیم گرفت میتونه که برای و باز در وقت چی این حکومت اگر سکوت میکنه، اگر حال سکوت میکنه، اگر 6 ماه بعد یا 10 سال بعد، بهتر است که سیاستمدارا از امحیال بشینن و راه صلح پیدا کنند، یک قسمت کوچک یا زیادترک قدرت به طالب بتن، برای از اینکه به شرط از اون صلح بیاید در افغانستان ده. جنگ بین افغان ها تمام شد.
آقای یا شما جنبندی بکنین، یک فلسفه گفته که خرابترین حکومت هم از بی حکومتی که خوب است، از اون خاطر در این گفته ترکا میگه وقتی که از پل یا از دره تر میشین اسبتان تبدیل نکنین، شما چی میگین؟ چطور شبه که یک موقف قوی در طرف افغانستان داشته باشه که تا خواستای خود بتانن به طرف های مقابل بقبولن؟ آریاس یک دقیقه وقت دارین.
متاسفانه ما اگر واقع بینانه نگاه بکنیم بر مفتنی بر واقعیت های روی زمین، چون این چیز امکانش کم است، احتمالش کم است که الیت سیاسی افغانستان، دولت با تمام نیروهای سیاسی دیگر اینا بتوانن اجماع داشته باشن، موقف قوی مشترک داشته باشن در مقابل طالبان، احتمالش بسیار ضعیف است متاسفانه. صرف ما ممکن است خب جلسه وزارت دفاع ناتو به تاریخ 7 فوریه که اینا هم تصمیم خواهند گرفت، و خیلی تصمیمشان به هر حال مبتنی شاید بر گزارش های از همین قبیل باشه که شاید یک مدت بیشتر در واقع حضور خود را ادامه بدن، عجله نکنن. ولی در دراز مدت من شخصا متاسفانه بدبین هستم در ارتباط با نیروهای سیاسی در افغانستان و دولت، هرچند که من فکر میکنم حفظ جمهوریت باید اولویت باشه برای تمام نیروهای سیاسی، حتی اگر قرار است که حفظ جمهوریت به معنای ادامه حکومت آقای غنی برای 3 یا 4 سال دیگر هم باشه، او باید که اولویت داشته باشه. ولی فشارهای ایالات متحده مبتنی بر خروج شاید وضعیت تغییر بده.
به نظر مردم بهترین گپ است که صلح بیایه و هر دو طرف دست به دست هم بتن در این مذاکرات و در این مسائل گیردار جامعه، به نفع افغانستان، به نفع صلح، به نفع منطقه، زیادتر به طرفداری خودشان این تعهدات تغییر به تنخوبی آرزوی مردم هم به زبان آوردیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم آقای طارق فرادی که تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی و استاد پانتون هستیم فعلا در خارج، همچنان محترم آقای ولی آریا تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی. از اشتراکتان یک جان تشکر، امیدوار هستم که قناعت شنونده ما حاصل شده باشد و میتونن نظرهای خود در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت بکنند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.